بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، اساتید گرامی و دانشجویان عزیز، از اینکه این فرصت به هر حال فراهم شد که بتونیم در نشستی مسائل مربوط به محیط زیست رو مطرح بکنیم که به حق امروزه یکی از مسائل مهمه جامعه بین المللی و به طریق اولا با توجه به مشکلاتی که برای کشور خودمون هست اونا یک مسئله بسیار مهم تلقی میشه، پرداختن بهش در جلسات متعدد لازم هست و این ابتکار که منجر به تشکیل چنین جلساتی شده ابتکار خوبی است. از همه دست هم در کاران به ویژه آقای دکتر مقامی تشکر میکنم. همونطور که اشاره کردند، موضوع بحث ما در مورد لزوم به کارگیری رویه های نوین زیست محیطی در حقوق ایران هست. شاید اولین سوالی که در ذهن دوستان مطرح بشه اینه که اساسا این رویه ها چیست؟ بنابراین ذهن دوستان رو برای ورود به بحث من با چند تا سوال آشنا می کنم. به بعضی از این سوالات میتونیم در این جلسه پاسخ بدیم، ولی کماکان این علامت سوال رو من میخوام در بعضی از موضوعات در ذهن دوستان قرار بدم که زمینه ای باشه برای تحقیق و مطالعه بیشتر خودشون. پس اولین سوال این هست که اساساً رویه های نوین زیست محیطی چیست؟ در این مورد سعی میکنیم که صحبت. سوال دوم، چه لزومی در بکارگیری این رویه ها وجود دارد؟ آیا کارکرد این رویه ها به گونه ای هستش که بتونه این بحث تنزل کیفیت محیط زیست یا دگرادیشنی که محیط زیست دوچارش شده رو به هر حال بهبود ببخشه؟ آیا استفاده از چنین رویه هایی در واقع یک چتر حمایتی مناسبی رو بر ابعاد مختلف محیط زیست پوشش میده؟ بنابراین تو این بخش باید از لزوم به کارگیری این رویه ها استفاده بکنیم، بحث بکنیم و ببینیم که چه کار کردی اینها دارن و نهایتاً به لزومش برسیم. بحث دیگر این هست که به هر حال از اونجا که رویه‌های زیست محیطی باید مورد عمل واقع بشه و جایگاه حقوقی این رویه ها یا اصول در حال هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی روشن بشه، این که یک بحث خیلی مهم تعیین جایگاه حقوقی این رویه ها در حقوق بین الملل هست. خب بررسی های متفاوتی میشه صورت داد، چه در اسناد، چه در مدارک که وجود داره، چه در سافت لا حقوق نر و همچنین در رویه قضایی، و داریم چه جایگاهی برای این اپروچ رویه ها یا اصول قائل هستن و نهایتاً این که این رویه ها چه جایگاهی رو در حقوق محیط زیست ایران داره. آیا این رویه ها در سیاست های محیط زیستی ما رخنه کرده؟ آیا قانونگذاران ما با چنین مفاهیمی آشنا هستن؟ و از این ابزارها تا چه حد در جهت حمایت و حفظ محیط زیست در ایران بهره برد؟ اما قبل از پاسخ به این سوالات توجه به این نکته از اهمیت زیادی برخوردار هستش که اساساً فجایع زیست محیطی در دهه‌های اخیر فزونی و شدت زیادی پیدا کرده و به اشکال مختلفی حادث میشه. برایند این فجایع تنزل کیفیت محیط زیست هست، تخریب محیط زیست هست و نهایتاً آثاری که این تخریب داره جامعه جهانی رو تحت و شعار خودش قرار میده. ما نمیتونیم بگیم که یک ضایعه زیست محیطی یا یک حادثه زیست محیطی محدود و محصور به مرز خاص. نه، مسائل زیست محیطی حد و مرز نمیشناسد. کما اینکه دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی خودش در خصوص مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح های هسته‌ای در بند 29 این رأی دقیقاً به یک پارچگی محیط زیست اشاره کرده. هر گونه تغییر کیفیت یا تنزل کیفیتی در محیط زیست آثارش رو به مناطق دیگر هم سرایت خواهد داد. مواردی مانند آلودگی دریاها چیزی خیلی شایع هست، راست اینکه دریا به هر حال یک کانال ارتباطی خیلی مناسبی است. نفتکش های عظیم و غول پیکر از دریاها عبور میکنن. حوادثی مثل حادثه کشتی توریکانیون در واقع فاجعه بزرگی زیست محیطی رو فراهم کرد. یا اخیراً مسائلی که در سواحل خلیج مکزیک صورت گرفت، فوران مواد نفتی از یک چاه عمیق که روزانه 60,000 بشکه از نفت رو در دریا به هر حال رها می‌کرد و باعث شد که بخش‌های عظیمی از مناطق مجاور این آلودگی رو تحمل بکنه. تغییرات آب و هوایی، تخریب لایه اوزون، باران‌های اسیدی، فرسایش خاک، انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی، بازتاب دهنده این تنزل کیفیت در محیط زیست. اما چه عواملی باعث ورود خسارات زیست محیطی یا در واقع ضایعات زیست محیطی میشه؟ اون رو میشه به دو عامل عمده تقسیم کرد. یکی از این عوامل در واقع عامل طبیعی هستش یا اتفاقات و حوادثی که خارج از اراده انسانی است، مثل سیل، زلزله یا مواردی که برها تحت عنوان اکت آف گاد ازش یاد میکنن. هرچند که این عوامل اساساً خارج از توان و اراده انسانی است، اما دستیابی انسان ها به تکنولوژی های جدید و توانایی فنی خیلی از اونها رو اولا قابل پیش بینی قرار داده و ثانیا میشه که از عوارض شدید و عمده اونها جلوگیری کرد. زمانی بود که واقعا بشر دست خودش رو در مقابل چنین حوادثی بالا می برد و تسلیم محض بود. اما هم اقدامات احتیاطی هم پیش بینی های لازم میتونه از عمق فجایع ناشی از حوادث طبیعی و تهدیداتی که به هر حال برای محیط زیست انسانی داره بکاهد. دومین عامل که در واقع از عوامل تنزل کیفیت محیط زیست است یا ورود خسارت به محیط زیست، اقدامات انسانی. عمده بحث ما تکیهش بیشتر روی اقدامات افراده. در حال عوامل خیلی مهمی باعث میشه که افراد اقداماتشون سبب ورود خسارت به محیط زیست بشه. اولا ریسک بسیار پایین چنین اقدامات توسط افراد از این جهت که ما جرم‌انگاری مناسبی در خصوص جرایم زیست محیطی نداریم. این ریسک رو و خطر رو در ارتکاب چنین افعالی برای افراد ساده تر قرار میده. و عامل دوم اینه که معمولا جرایم زیست محیطی دارای منافع فوق‌العاده است، به این معنی که ارزش داره برای کسانی که ارتکاب مرتکب چنین اعمالی میشن، حتی اگر ریسک بالاتر از این مواردی باشه که ما بهش اشاره کردیم، به خاطر منافع اقتصادی فوق‌العاده‌اش دست به چنین اقداماتی بزنن. پس بنابراین اقدامات انسانی میشه گفت که یکی از موارد بسیار مهم یا منشأ بسیار مهمی در ایجاد خسارت‌های زیست محیطیه. یه عامل سومی رو هم میشه به این دوتا عامل اضافه کرد که هر چند عوامل ایجاد کنند درش هم افراد و انسان ها هستن و عامل انسانی درش دخیل هست، اما از یک مقطع میشه اون رو با اعمال افراد انسانی که صرفا برای منافع خاص اقتصادی خودشون فعالیت میکنن جدا کرد. پیشرفت های تکنولوژی های موجود و همچنین بهره گرفتن از آنها در طراحی طرح‌های عمده صنعتی و عمرانی هستش. حالا ممکنه واقعا اینها منافعی باشه که به زیاد رو در بر میگیره، ولی نفس عمل میتونه باعث در واقع ضایعات محیط زیستی بشه. اینها به هر حال عواملی است که محیط زیست رو تهدید میکنه. بنابراین لازم هستش که ما یه توجه ویژه‌ای رو به بحث حمایت و حفاظت از محیط زیست معطوف بکنیم، کما اینکه مطالبات جهانی و مردمی در طی دهه‌های اخیر کاملا افزایش پیدا کرده. یعنی اگر دولت‌ها هم نخواهن در مقابل مسائل زیست محیطی از خودشون حساسیت نشون بدن، خیزش آگاهی‌های مردمی و هوشیاری اونها در این زمینه سبب شده که دولت‌ها نیز پا پیش بگذارن. سازمان‌های بین‌المللی زیرک در این قضیه تمهیدات لازمه رو در حال صورت بدن. یک نکته‌ای که خیلی مهمه و بحث مربوط به حمایت از محیط زیست و استفاده از رویه‌های نوین رو در جهت حمایت از محیط زیست قابل توجیه می‌سازد، نوع طبیعت و ماهیت محیط زیست است. در واقع طبیعت و ماهیت ویژه‌ای در محیط زیست وجود داره. یک بخشی از اون ماهیت برمیگرده به صدماتی که به محیط زیست وارد میشه و بحث ترمیم خسارت‌های اون هست، یا به عبارتی جبران خسارات زیست محیطی. میدونید که بسیاری از خسارات وارد به محیط زیست متاسفانه قابل جبران نیست. شما روش‌های مختلف ترمیم خسارت دارید، بحث اعاده به وضعیت سابق. خیلی از خساراتی که به محیط زیست وارد میشه قابل اعاده به وضعیت سابق نیست، و اگر هم اهتمامی در این زمینه صورت بگیره به دو دلیل صرف اقتصادی نه. یکی اینکه اعاده محیط زیست به وضع سابق، فرض بکنید یک آبشار بسیار زیبا که در واقع یک لندسکیپ یا در واقع مطبوعیت قابل توجهی رو به طبیعت میده و یک چشمانداز زیبایی رو فراهم میکنه، در اثر اقدامات خلاف از بین بره. واقعا تصور این که چنین آبشاری با این مطبوعیت و زیبایی مجددن به وضع سابق اعاده بشه یه مقدار تصورش مشکله، و اگر هم قابلیت اعاده به وضع سابق رو داشته باشه مستلزمه صرف وقت زیادی، یعنی حتما زمان می‌خواد، و در وهله بعد هم نیاز به هزینه‌های فوق‌العاده داره که بعضی از مواقع فکر اعاده رو از سر کسانی که می‌خوان این کار رو انجام بدن از ذهنشون دور می‌کنه. چرا؟ چون حتی هزینه‌هایی که مصروف اعاده محیط زیست به وضع سابق میشه میتواند حتی از خود ارزش کلی آن در واقع عامل طبیعی که از بین رفته خیلی بیشتر و به مراتب داره هزینه های بالاتری باشه. یه مسئله ایست که واقعا بحث پیشگیری از خسارات زیست محیطی رو در محور توجهات و در کانون توجهات قرار میده. بله، ما ابزارهایی داریم برای جبران خسارات. بحث اینترنشنال ریسپانسیبیلیتی هست که به هر حال در سر اعمالی که نقض تعهدات بین المللی و این عمل قابل انتصاب به در واقع فاعل داره، خب میشه در پیگیری کرد و نهایتاً منتهی میشه به بحث جبران خسارت یا توقف عملیات که برخلاف حقوق بین الملل هست. اما در مورد محیط زیست دردی رو درمان نمی کنیم. یعنی اگر ما خوشبین باشیم که فقط از طریق مکانیسم مسئولیت بین الملل مبادرت به جبران خسارات محیط زیستی می کنیم، این زیاد اندیشه خوبی نیست. دلیل داره. دلیلش اینه که اساساً بسیاری از خسارات زیست محیطی همونطور که مطرح کردیم قابل جبران نیست. این قضیه باعث شد که ILC یا کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص نقض تعهدات زیست محیطی دیدگاه خودش رو تغییر بده. یعنی حرکت کمیسیون حقوق بین الملل از اینترنشنال ریسپانسیبیلیتی مسئولیت بین الملل به اینترنشنال لایبیلیتی و نهایتاً به بحث پیشگیری یا بازدارندگی معطوف شده. یعنی در این قانون ها هم به این نتیجه رسیدند که ما اصلاً جلوی ورود خسارت محیط زیست رو با اقداماتی بگیریم. چرا؟ چون اگر بخوام منتظره این باشیم که مکانیزم مسئولیت عمل بکنه، عمل و قابلیت انتصابش به عامل نقض تعهد مشخص بشه و بعد هم خسارت در واقع تعیین بشه، در خیلی از موارد این خسارت جبران شدنی نیست. اون چیزی که دقیقاً در علم پزشکی الان مطرح هست، یعنی اونا میگوین پیشگیری بهتر از درمانه، چون ممکنه واقعا درمان هزینه‌های فوق‌العاده رو به همراه داشته باشه، ولی در بسیاری از موارد درمان نتیجه قطعی نداره. پس میان مثل علم پزشکی که پیشگیری میکنن از بروز بیماری ها، ما باید در مورد مسائل زیست محیطی هم عوامل بازدارندگی رو روش در واقع توجه کنیم. از طرفی در قلمرو سافت لا یا حقوق نرم یا حقوق قوام نیافته، چه در اعلامیه 1972 استکهلم، چه در اعلامیه ریو 1992 که در باب محیط زیست و توسعه هستش، میبینید که توجه فوق‌العاده‌ای به رویه ها و اصول محیط زیستی معطوف شده که اگر این اصول مورد توجه واقع بشه با شرطی که بعداً خواهیم داد، یکی از عوامل بسیار مهم در پیشگیری ضایعات زیست محیطی و خیلی از فجایعی که ما امروز باهاش روبرو هستیم، چه در عرصه بین‌المللی و متاسفانه در عرصه داخلی که خیلی هم شدید هست، میتواند اعمال این رویه ها اونها را تا حد زیادی سد بکنه، حداقل در اون بخشی که مربوط به اقدامات انسانی است. پس نکته ای که الان اینجا مطرح هست این هستش که ما باید برای مقابله با خسارات زیست محیطی و تنزل کیفیت محیط زیست مبادرت به اقدامات پیشگیرانه بکنیم. کمیسیون حقوق بین‌الملل یک پیشنویسی در خصوص پرونشن یا در واقع بازدارندگی داره، یا چون فرصتش واقعا اینجا نیست که بهش بپردازیم، از دوستان تقاضا میکنم که اساسا این سیر فعالیت کمیسیون حقوق بین‌الملل رو که یک فعالیت چند دهه‌ای هم هست در این زمینه واقعا مورد بررسی قرار بده. باز دارم بگی از خسارات زیست محیطی یک قاعده طلاییه، بهش میگن یک قاعده گلدن رول. چرا طلاییه؟ به همون دلایلی که من خدمت شما گفت، اساسا خسارات زیست محیطی قابلیت جبران کمی داره، قابلیت اعاده در بسیاری از موارد وجود نداره، هزینه های بازسازی، هزینه هایی که مصروف احیاء محیط زیست است یا بازگردوندن اون به کیفیت سابقش فوق العاده زیاده. پس به همین دلیل میگن پیشگیری در این زمینه گناهی قاعده طلایی عمل میکنه. به عبارتی اصل جلوگیری از خسارات زیست محیطی چه از جنبه های اکولوژیکی و چه از جنبه های اقتصادی به عنوان یک قاعده طلایی محسوب میشه. خب این آسیب های جبران ناپذیر چی هست؟ ما مواردیش رو قبلا اشاره کردیم و بعضی از موارد دیگر رو هم الان میگیم. همچون که گفتیم انقراض گونه های جانوری و گیاهی، الان یک بلک مارکت ها یا بازار سیاه هایی در سطح بین المللی وجود داره که در قالب به اصطلاح قاچاق الوار یا درختان جنگلی، قاچاق گونه های جانوری شکل میگیره که اون مستلزم این هستش که مثلا اگر میخوان آج فیل رو ازش برای اقتصادی ببرن و قاچاق بکنن، اول باید خود فیل رو شکار بکنن. خب اگر واقعا این بازار مناسب اقتصادی که برای افرادی که مبادرت به این کارها میکنن این مزایا رو داشته باشه، اون به راحتی فیل رو شکار میکنن. و اگر نظارتی وجود نداشته باشه یا حمایتی از این گونه جانوری وجود نداشته باشه، بعد این نیست که نسلش دارای انقراض میشه. یا خود قطع الوار یا تیمبر در واقع باز میکرد تجارت های سود آوریست که افراد بهش مبادرت میکنن. توی فعالیت هایی در بخش مربوط به دولت ها صورت میگیره، طرح‌های بزرگ صنعتی، طرح‌های عمرانی، احداث راه‌ها و همه این عوامل، اگر شما جنبه‌های پیشگیرانه رو که نتیجه‌اش ورود ضایعات مهم به زیست محیط رعایت نکنید، وضعیت همین است که الان شما می‌بینید. ما می‌تونیم ادعا بکنیم که واقعا خیلی از طرح‌های عمرانی و ساخت سدها یا مواردی که در ایران صورت گرفته یا مبتنی بر اصولی که تقویت کننده یه رویه بازدارنده یه از صدمات زیست محیطی به طور کامل رعایت نشده یا اصلا در موردش اقدامی صورت نگرفته. پس بنابراین این پیشگیری به عنوان یک قاعده طلایی چیزی است که هم در اقداماتی که افراد صورت میدن، مجوزاتی مثلا دولت میده، ساختمان هایی میسازن، پروژه هایی رو تأسیس میکنن، موافقت های اصولی میگیرن، مثلا کارخانه هایی ایجاد میکنن، این نظارت های این اقدامات احتیاطی باید هم در بخش خصوصی و هم در بخش هایی که خود دولت درگیر هست صورت بگیر. بحثی که اینجا هست، خود بازدارندگی یا پیشگیری یک اصل خیلی مهم در جلوگیری از صدمات زیست محیطیه، ولی خود این اصل اتکایش بر چند اصل مهم دیگر است. یکی از اصولی که بازدارندگی رو تقویت میکنه توسط به اصل احتیاطی است، پریکاوشنری پرینسیپل یا اصل احتیاط. یکی دیگر از این اصول در واقع انوایرومنتال ایمپکت اسسمنت یا ارزیابی پیامدهای زیست محیطی، خیلی عامل مهمی است که میتونه از ضایعات زیست محیطی و دگرادیشن یا تنزل کیفیتی که در اثر اجرای طرح‌های بزرگ صنعتی و عمرانی صورت میگیره میتونه بکاهه. و باز یک اصل دیگر که قابل استفاده است، هرچند مستقیما ارتباطی با پیشگیری نداره، اصل پتا یا اصل در واقع اصلی هستی که آلوده ساز رو و آلوده کننده رو مسئول جبران خسارات و هزینه ها قرار میده. بعضی که اینجا مطرح هست این هستش که واقعا با این ترسیم کلی که از شرط زیست محیطی صورت گرفت و حرکتی که کمیسیون حقوق بین الملل و اساسا جامعه بین المللی نسبت به حمایت از محیط زیست معطوف داشت و دیدن که بهترین راه زمین کار اون مکانیسم مسئولیت در جای خودش عمل میکنه، اینترنشنال ریسپانسیبیلیتی یا لایبیلیتی، اینه که ما از پیشگیری استفاده بکنیم تا اینکه مجبور نشیم واقعی رخ بده، واقعی که ضررش در محیط زیست غیر قابل جبرانه، این رو جایگزین بکنیم با پیشگیری که اصلا دوچار چنین مواردی نشیم. بس سر اینه که اصل احتیاطی و رویه ارزیابی قیامتهای زیست محیطی در حقوق فعلی ایران و در مقررات ایران چه جایگاهی داره؟ آیا واقعا قانون‌گذاران ما توجهی به این امر دارن یا ندارن؟ من قبل از اینکه وارد این قضیه بشم، اصل احتیاطی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری هم در کیس‌هایی مثل گابچیگو و ناجیماروس و همچنین بحث آزمایش‌های هسته‌ای 1 و 2 و کیس‌هایی که اخیراً مطرح شده، بحث کارخانه کاغذسازی و مواردی از این قبیل، به هر حال توی حداقل اظهارات که قضات داشتن مورد استناد واقع شده، از جمله افرادی که خیلی از اصل احتیاطی حمایت کرده آقای ویرامانتری هست که معمولا نظراتش چه حالا تو اون کیس مربوط به آزمایشات هستی و چه در این کیس هایی نظر شاد و معمولا مخالفه، واقعا دیدگاه های خاص خودش رو مطرح میکنه. ایشون معتقد هستش که اصل احتیاطی به عنوان یک قاعده عرفی در حقوق بین‌الملل جای خودش رو پیدا کرده، درصدی که بعضی از استدلال ها نه فقط بحث احتیاط به عنوان یک اپروچ و رویه مورد توجه قرار. اساسا اصل احتیاطی چیست؟ من رو خدمت به صورت خیلی مختصر اشاره میکنم و تقاضا میکنم از دوستان که رجوع بکنن به مجموعه مقررات ایران در زمینه محیط زیست در ابعاد مختلف، در واقع در بخش قوانین سکتورال یا بخشی قوانین جامعه ما، قوانین که در واقع صورت امبرلا یا چتر‌گونه میتونن مسائل مربوط به محیط زیست رو تحت پوشش قرار بدن و بررسی بکنن قانون‌گذار در چه مواردی از اینها توجهش به اصل احتیاط معطوف شد، یا اصل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در کجای قانون‌گذاری ما لحاظ شده. اصل احتیاط یکی از مهمترین ابتکارات در واقع اعلامیه ریو در سال 1992 تلقی میشه. اصل 15 این اعلامیه میگوید به منظور حفظ محیط زیست کشورها باید ضوابط و معیارهای پیشگیرانه حمایتی را بر اساس توانایی های خود به طور مبسوط مورد استفاده قرار دهند و در جایی که اینجا توجه کنیم خیلی مهم و در جایی که خطر جدی وجود دارد باید نواقص به طور کامل و علمی مورد بررسی قرار گرفته تا و نباید به دلیل اینکه ضوابط مبارزه با آلودگی محیط زیست پرهزینه هست از آن خودداری بشه یا در واقع چشم پوشی بشه. بحث اصلا اینه که فرض کنید طرح صنعتی عظیمی در شرف اجراست. این اصل احتیاطی در واقع حتی قبل از شروع پروژه باید کار کرده خودش رو نشون بده، یعنی بیاد مشخص بشه که آیا این تر میتونه ضایعاتی رو برای محیط زیست داشته باشه. حتی اینجوری پیش بینی شده که اگر ما قطعیت علمی وجود نداشته باشیم که نداشته باشیم از این جهت که این تر برای محیط زیست دچار خطر نیست، این کافی برای اجرای تر نیست، مخصوصا جایی که در واقع ساینتیفیک آنسرتیتی وجود داشته باشه، یعنی عدم قطعیت علمی مبنی بر اینکه آیا این تر و پروژه دارای آثار زیست محیطی هست یا نیست. اون جایی که این عدم قطعیت وجود داره حتما باید اقدامات احتیاطی صورت بگیره. یکی از کیسایی که نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شده مسئله آزمایش‌های هسته‌ای که توسط فرانسه صورت گرفت و دقیقاً نیوزیلند که خواهان این پرونده بود دقیقاً به همین اصل احتیاط اشاره کرد و استناد کرد که فرانسه در انجام آزمایش‌های زیرزمینی هسته‌ای خودش هیچ گونه قطعیت علمی براش حاصل نبوده که آیا تشعشعات ناشی از این آزمایشات هسته‌ای میتونه تأثیراتی رو بر محیط زیست داشته باشه یا نه. اتفاقا دیوان در مواجهه با این استدلال نیوزیلند، هرچند که به صورت مستقیم به اصل احتیاط توسل نکرد و توجه نکرد، اما اشاره کرد که رویه های جدیدی الان به وجود اومده که این رویه ها باید مورد توجه واقع بشه. پس این اصل احتیاط. البته اصل 15 اعلامیه ریو در واقع این رو به صورت مبسوط و تفصیلی در اختیار کشورها گذاشته و اونها رو متعهده به این میدونه که اصل احتیاطی رو حتما در انجام پروژه هایی که میتونه واجبه جنبه های زیست محیطی باشه انجام بدن. اما یک عاملی رو بهش اشاره میکنه و اون توانایی کشور هاست، چون در واقع اقدامات احتیاطی بعضا مستلزم های تکنولوژی یا فناوری های فوق العاده است. شما میتونید بر اساس استفاده از این تکنولوژی ها تخمین بزنید، برآورد بکنید، بتونید مثلا آثار زیان آوره تر رو برآورد بکنید. این توانایی و قابلیت چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ تکنولوژیکی نزد کشورهای مختلف یکسان نیست. شاید واقعا یکی از دلایلی که جهان سوم و حالا به ویژه خود کشور ما هم دوچار این وضعیت نابسامان زیست محیطی هست اینه که این قابلیت های لازمه رو از لازمه حالا اقتصادی و تکنولوژیکی نداره که ما بیان واقعا یک ارزیابی خیلی دقیق از اجرای طرح‌ها پروژه هامون داشته باشیم که چه تأثیراتی رو میتونه آیا بر محیط زیست داشته باشد یا نداشته باشد. ما طرح رو انجام میدیم، بعد منتظر این هستیم که ببینیم آیا دارای آثار زیست محیطی هست یا نیست. خیلی از احداث صدهایی که بعد از انقلاب در کشور صورت گرفت و بعضی از افراد هم با دادن آمارهای بالا ایران مثلا در رده های بالای کشورهایی که این فناوری رو داره مطرح میکردن، به نظر میاد که توجهش به جنبه های احتیاطی نبوده، چون آثاری که الان هست در مورد خوش شدن برخی از رودخانه ها این رو بی ارتباط با اجرای برخی از طرح ها و پروژه ها نمیدونن. خب ضمن این که اقدامات احتیاطی رو گفتیم منوط کردن به توانایی اقتصادی کشورها و قابلیت‌های فنیشون، ملوث در برخی از سیستم‌ها مثل اتحادیه اروپا اینقدر توجه به این رویه‌های زیست محیطی پررنگ هستش که حتی به عنوان یک الزام قانونی در مجموعه مقرراتشون گنجوندن. یعنی اصل احتیاطی در اتحادیه اروپا در اجرای طرح‌هایی که برادای آثار محیط زیستی هستش حتما یک الزام قانونی. این اصل احتیاط. اما یک اصل مهم دیگری که جایگاهش به نظر میاد لحاظ حقوقی مستحکم تر از اصل احتیاطی هست، اصل رویه ارزیابی پیامدهای زیست محیطیه. چون من فرصت هم کمه مزد کنم اصلا دکتر حواسم به وقت نبود، سر این مورد رو هم میگم. اساسا ارزیابی پیامدهای زیست محیطی عبارت است از ارزیابی قبلی اثرات مثبت یا منفی که احتمالاً اجرای یک پروژه پیشنهادی میتواند بر روی محیط زیست داشته باشد. این تأثیر دارای جنبه های اجتماعی و اقتصادی. خب به چه خاطر تأکید میشه که ما در واقع در پروژه‌های زیست محیطی دارای EIA یا همون Environmental Impact Assessment باشیم، ارزیابی داشته باشیم؟ هدف از انجام این ارزیابی، دقت کنید، حصول اطمینان برای تصمیم گیرندگان از آثار زیست محیطی که متعاقب اجرای طرح واقع و نتایج حاصل از ارزیابی نقش مهمی در تصمیم به اجرای طرح و اصلاح آن و یا حتی عدم اجرای آن توسط آنها دارد. متاسفانه در کشور ما حتی مواردی بوده که آثار زیست محیطی یک طرحی مشخص بوده اما به دلایلی، حالا با فشارهایی که وجود داشته، باز می‌بینید طرح اجرا شده. دست که این ارزیابی یک ابزار مناسبی برای مقامات اجرایی که طرح رو بازبینی بکنن، اگر خوبه اجرا کنن، اگر ناقصه اصلاح کنن و اگر واقعا دارای آثار سو هستش اساسا اون رو انجام ندن. خوشبختانه توی ایران ما یک آیین‌نامه ای داریم که همین یکی دو سال پیش تصویب شد و اون بحث آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه های بزرگ تولیدی خدماتی و عمرانی که بر اساس پیشنهاد سازمان حفاظت از محیط زیست مورد تصویب هیئت وزرا قرار گرفته. یک اصل دیگر هم که تحت عنوان پلوتر پیز پرینسیپل یا اصل پتا معروف هست، همونطور که گفتیم اصل پرداخت آلوده سازه، این از خیلی مستقیما با پیشگیری ارتباطی نداره. اما همین که آلوده ساز موظف به جبران خسارت باشه و هزینه های آلودگی رو ملزم باشه که پرداخت کنه، به طور مستقیم میتونه باعث پیشگیری از خسارات زیست محیطی بشه. به امید این که با بهره‌گیری از این اصول و رویه‌های مدرن در قانون‌گذاری ما شرایط محیط زیستمون واقعا خوب بشه و بهتر بشه. از اینکه تصدیه اوقات کردیم معذرت می‌خوام، انشاءالله که خسته نباشید.
Thank you. در آبیلی همه از در مورد رد میشه که سه دولت ها میشه یعنی رد که دولت ها بزن بعد هم فقط همچه از دو تا افراد در واقع خودشون در رشته مورد بودی گوشه ها باشن حالا دولت میتونه از طریق آموزش هایی لازمه یا آنکه حتی اقل هایی رو در اختیار در آبیلی که افراد بتونن خودشون هم مشارکت داشته باشن در حفظ مورد بودی و پاسدازی مهم چیزی که من در این باید مثلا آثار اجتماعی و اقتصادیش گفتم اینه که خسارتی وارد بشه این خسارت شدید باشه که باید ما این خسارت رو جبران بکنیم یعنی برای از اقتصادی که این سنس نداره باید پیش بینی کرد
بله دیر اومدم و که متوجه نبودم این قضیه های نوعی از در زیست محیطی دو مورد سه مورد فقط میخواستم مثال محسوس مثل چی هست
بله هم کردم ما سه تا اصل رو اینجا مطرح کردم یکی اصل امتیازی خودش رنگ یه نوعیمه یه حفاظت از نوعیمه ارزیابی قیامت های زیست محیطی باز یک اصل مدرن هست و از که فکرها هم به صورت غیر مستقیم متعرض هستن که یه رویه های جدیدی که میتونه در محیط زیست رو و در واقع خسارت رایت بهش رو مورد حمایت قرار درست بود ما این سه تا رو در واقع
توضیح یه سوال دیگه هم دارم که این حقوق یا این سوال در واقع پیش اومد که گستره گستکش معنیش رو از داره اینکه وقتی حقوق ها در بین مردم مطرح میکنن بیشتر در روز میشه به اون چیزهای قضایی در واقع و نظام ها روز بود اختلافات مالی یا زمینه های دیگه اما اینکه برد تو همه جا چه چیزی آیا چه تعریفی میشه از حقوق کرد چه این شما را برسونه آیا چه تعریف میکنه حقوق ها
اینجا به طور مفهوم ما حقوق ایران رو مطرح میکنیم منظورمون قوانین و مقررات است که توسط لژیسلیشن وارد نشده و اساسا اون سلسل مراتبی که اساسا در سلسل مراتب قانونی وجود داره اینکه در مورد مسائل مقرراتی و قوانین موضوع است که در حال بررسی ما هستش هرچند که این جلسه این فرصت نبود و آنها دوستان ها خواهش کردن یک کتابی از متعلق هست آقای صاحب ایشون مجموعه و مراد مویدی ایران رو جمع آوری کردن خیلی خوبه بسید مثلا صاحب کتب قانون خانه مدنی تجارت این مراد مویدی ایران دوستان داشت باشن مطالب رو کنند و الگوها رو بیارم به این مجموع مقررات در حال ببینم با معنای قانون‌گذار ما که تنظیم این قوانین و تصویبش دیگر یه آیه رعایت کرده یا